بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي علا في توحده، اینو معنا کردیم، و دنا في تفرده اینو معنا نکردیم، و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه. تا همینجا فکر نمیکنم برسیم، حالا چون اونجا را میخوام معنا کنم. علا فی توحده معنا کرده مفصل، یعنی یکیست اما بلند مرتبه و محیط و قاهر و مسلطه. اینو شما بدونید که هیچ کدوم از آیات قرآن و کلمات ائمه رو در درجه اول آیات قرآن، در درجه دوم کلمات ائمه رو نمیشه با الفاظ محدود فارسی ترجمه کرد. باید هی دست و پا بزنیم که بتونیم مفهوم رو برسونیم. یکی از دلایلش اینه که قرآن کریم و روایات به زبان عربی است و زبان عربی خیلی فصیح. اینجوری چی؟ روبروی من فیس تو فیس باش که خوب بفهم مطالبو. یکی از دلایلش اینه که زبان عربی است و زبان عربی زبان کامله. زبان کامل یعنی کلمات کمه اما معانی پره و زیاده. یکی از دلایلش که مهمترین دلیلش همه که کلام خداست، کلام خدا و معجزه هم باشه دیگه ببین قوقا میکنه. لذا این الحمدلله الذی علی فی توحده که خیلی به اصطلاح مختصره، کل ما اون هفته صحبت کردیم روش. الف لام الحمد، خود الحمد، لله الذی علی فی توحده خیلی معنا داره، ولی من حالا خلاصه به عنوان کانکلوژن بحثای گذشتمون و نتیجه و خلاصه بحثامون عرض میکنم. تمامی ستایش ها مخصوص خداییست که یک اسم داره و اون اللهه، و اون خدا در این حالی که یکیست اما یه جا محصور نیست، چون آخه یکی های ما یه جا محصورن. ولی علا فی توحده با اینکه وحدت داره یکیست اما یه جا نیست. علا یعنی بر تمام موجودات دیگر مسلط و غالب و قاهره، که آخرین تعبیری که اون هفته کردیم اینه که یکی عددی نیست، یکی پهن و یکی بی نهایته. یکیست یعنی بی نظیره، یعنی نامحدوده، یعنی ساحل نداره. حالا دیگه بیشتر از این فعلا این هفته صلاح نیست. و دنا فی تفرده، تمامی ستایش ها مخصوص خداییست که در تفردش دنا دنیست. تفرد یعنی فرده، یکیه، همون توحد فردیته. در این حالی که فرده اما به همه نزدیکه. خب من الان یه نفر هستم، اینجا نشستم اونجا ننشستم، اگر اونجا بشینم اینجا نیستم، تو این طبقه آقایان هستم تو طبقه بانوان نیستم، اگر تو طبقه بانوان باشم تو طبقه آقایون نیستم. پس من یه نفرم، الان دنی هستم، دنوف دارم، نزدیک هستم به شما آقایان. خب اما خداوند متعال با اینکه تفرد داره، فرده، یکیست، تکه، اما دنوف و نزدیکی داره به همه موجودات. یعنی با اینکه اینجاست که اینجا معنا نداره، البته اونجا هم هست، اونجا هم هست، اما یکی هم بیشتر نیست. حالا خدا رو که نمیشه به چیزی تشبیه کرد، خود قرآن هم از اول پرونده تشبیه رو جمع کرده. اگه گفتین اون آیه که رفع تشبیه میکنه چیه؟ لیس کمثله شیء، خیلی این آیه قیمت داره ها. این لیس کمثله شیء یه خط قرمز زبدری میکشه به تمام تورات و انجیل و کتاب مجوسیان، اوستا و اپانیشادها و زند و پازند و همه اینا، چون تمام اونا پر شرکه. لیس کمثله شیء، اون هو السمیع البصیر، تفسیر لیس کمثله شیء، ولی الان نمیگم که از مطلبم پرت نشم. خیلی جالبه. آدم در هر کدوم از مباحث ریز و معرفتی قرآن کریم وارد میشه احساس غرور میکنه و احساس شکر و حمد که الحمدلله که ما مسلمان هستیم و به قرآن دستیابی داریم. پس دنا فی تفرده رو میخوایم که تشبیه که نمیشه کرد، اما میخوایم یه مثالی برای نزدیک شدن ذهن شما بیاریم. ممکنه که شما یه جای مسافرت کنید دو تا چهار تا نباشه، ممکنه؟ حقیقت دو تا چهار تا الان اونجایی که شما نشستید دو تا چهار تاست، اینجایی که من نشستم چطور؟ دو تا چند تاست؟ اگه بگیم در قعر دریا چطور؟ دو تا چهار تاست. اگه بریم بالای آسمان ها چطور؟ دو تا چهار تاست. در همه عوالم، بریم متافیزیک، بریم تو فیزیک، بریم تو جبروت، تو ناسوت، تو هاهوت، تو ملکوت، هر چی، اصطلاحات مختلف، علوم مختلف، دوتا چهارتاست. پس دوتا چهارتا که یک فرمول ریاضی صحیحه حقیقتیست ثابت، همه جا این حقیقت معنا داره. خیلی فرق داره ها، ولی میخواستم یه مثالی بزنم که شما ببینید که یک حقیقتی پیدا میشه که همه جا این حقیقت جاری و ساری باشه، صادق باشه، اما این کاغذ که دست منه که روش اون روایت هفته پیش رو نوشتم که یا معشر الاحداث، این کاغذ اینجا هست اما الان تو آسمان ها این کاغذ نیست، تو جیب شما نیست. الان 2000 تومانی خوشرنگی که اخیراً چاپ شده تو جیب شما هست، تو جیب من نیست. 50 تومانی تراول مثلا میگم، حالا خواب در خواب، تو جیب من هست، تو جیب شما نیست. پس این کاغذ تراول حقیقتیست، یه جا هست یه جا نیست، اما دو تا چهار تا همه جا هست. میشه نزدیک باشه به ذهن این مسئله که ودنا فی تفرده، یعنی خدا با اینکه فرده اما دونو داره با همه حقایق، همه جا خدا هست، جایی از خدا غایب نیست. میشه مگه یه موجود همه جا باشه؟ مثال دو تا چهار تا رو زدم که ذهنتون یک کمی نزدیک باشه، ولی این کاخ تشبیهی که ساختیم میزنیم خراب میکنیم، میگیم لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. فهمیدی؟ خب. و جل فی سلطانه، هر کدوم از این کلمات با هم دیگه تناقض و تضاد دارن، اما چون خدا موجود استثنایی هستی استثنایی بی نهایته، تمام تناقضات توش جمع میشه. تناقض که میگم شبه تناقض. و جل فی سلطانه، خدا سلطان داره. سلطان یعنی چی؟ یعنی تسلط داره بر همه موجودات، از سرا تا ثریا تسلط داره، بر بزرگترین کهکشان ها تسلط داره، بر بزرگترین منظومه ها تسلط داره، بر نوترون و پروتون که مغز اتمه. خب یه کسی که خیلی نزدیک به آدم باشه عادی میشه، خیلی بپله که تو مردم عادی میشه دیگه، میگن این که ما میشه دیگه، مال خودمونه، این که روزخون خودمونه، حاج آقای حسینیه، اینجوریه دیگه، هممون اینجوری هستیم. اما خدا چی؟ و جل فی سلطانه، با اینکه از نوترون تا کهکشان با همه موجودات هست، اما جلالت و بزرگیشو حفظ کرده. جلیل است، بزرگه. خب جلیل با عظیم چه فرق داره؟ هر دو معنی بزرگه. کبیر، کبیر داریم، جلیل داریم، عظیم داریم، چه فرق داره؟ کبیر و عظیم بزرگی پوزیتیوه، اما جلیل بزرگی نگاتیوه، سلبیه. عظیم و کبیر یعنی همه کمالاتو داره، جلیل یعنی نقص نداره، جز صفات سلبیه است. ذوالجلال و الاکرام یعنی چی؟ یعنی هم کمالات پوزیتیوی رو داره، مثبت رو داره، هم کمالات سلبی رو، به این معنا که شبیه چیزی نیست. پس و جل فی سلطانه یعنی ضمن اینکه مسلط بر همه چیز و با همه چیز هست، اما اجلال داره، یعنی از بزرگیش کم نمیشه. و در این حالی که با نوترون هست و با کهکشان، اما جسم نیست، محدود نمیشه، حد نمیخوره، تو جایی در نمیاد، مرکب نمیشه، جسم نمیشه، به فیزیک نمی گنجه، تمام فیزیک خلق اوست. دیگه بیشتر از این بگم. و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه، یعنی در ارکان آفرینش بزرگه. اینو کم میخوام توضیح بدم به شما، چون اگر عظم فی ارکانه رو معنا کنیم، خدایی خدا برای ما بیشتر روشن میشه. ببینید، آفرینش یه ترکیبی است از فیزیک و متافیزیک. بعد فیزیکی داره، بعد متافیزیکی داره. فیزیکش همین است که بشر میتونه تو لابراتوری، توی پشت تلسکوپ، زیر میکروسکوپ اینا رو ببینه. این فیزیکشه. با چشم مسلح و غیر مسلح میتونه ببینه. میبینیم دیگه، هم دیگر رو میبینیم. این فیزیکشه. متافیزیک را با چشم عقل میبینه. الان به هر کدوم از ما بگن تو عقل نداری ناراحت میشیم. میگه عقل نداری تو، عقل چیه؟ کو عقلت؟ کو به من نشون بده. میگه این نیرویی که باش تشخیص میدم کار میکنم، این عقل منه. من روح مجرد دارم. این روح دستور میده به چشم ببینه، به زبان بچرخه، به حنجره بازو بسته بشه، قبض و انقباض پیدا کنه، حرف بزنه، به دست که بتونه بگیره، رها کنه، قبض و بسط داشته باشه. اینا هم عقله، اینا هم روحه، اینا هم روح مجرده. پس با کدوم تلسکوپ متافیزیکی ما عقل رو دریافتیم؟ با خود عقل. معنوی است، روحانی است، مجرد، غیر فیزیکی است، متافیزیکی است. در دنیای فیزیک و متافیزیک تو هر کدومش ما ارکانی داریم، موجودات بزرگتر داریم، موجودات کوچکتر داریم. خداوند متعال در مورد ارکان متافیزیک یه جا به خودش به به آفرین گفته، فتبارک الله احسن الخالقین. این تبارک الله احسن الخالقین درباره چیه؟ در مورد چی انسانه؟ روح انسانه. انا خلقنا الانسان من نطفه من سلاله من طين ثم جعلنا النطفه في قرار مكين. چطور ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. موقعی که جنبه های غیر فیزیکی و غیر عنصری و غیر مادی رو میگه، به خودش میگه به به آفرین، فتبارک الله احسن الخالقین. این یکی از ارکان آفرینش، یکی از ارکان آفرینش نفس انسانه، نفس، روح، عقل و جان، همین چیزی که خدا آفرید. این از ارکان آفرینش. در آفرینش فیزیکی، حالا بخوایم بگیم ارکان آفرینش فیزیک، باید بگیم اتم که تشکیل دهنده مولکول، مولکول تشکیل دهنده بقیه اجسامه. نه، از ارکانن. هسته اتم از ارکانه. یا بگیم که نیرویی که نیوتن کشف کرده، نیروی جاذبه و نیروی گریز از مرکز، دو تا نیروی هستن که در منظومه ما هستن. اینا از ارکان عالم فیزیک ما، یا لااقل منظومه ما، یا لااقل زمین ما هستن، از ارکان هستن. نیروی جاذبه باعث میشه که ما در زمین بتونیم راه بریم. نیروی گریز از مرکز هم باعث میشه که کرات در جایگاه های خودشون محفوظ بمونن و فاصله هاشون با هم حفظ بشه. این دوتا نیرو که یکیش جذب میکنه، یکیش دفع میکنه، باعث میشه که این در سر جای خودش بمونه. اینا ارکانن. موجودات هر چقدر که بزرگتر باشن، خالقشون رو بزرگتر نشون میدن، آینه تمام نما میشن برای نشون دادن خالقشون. اینجوریه دیگه. یه وقت هستش که مثلا میگم ما یه شاعری پیدا میکنیم که خیلی به اصطلاح شعر معمولی گفته. ای آن که تو در علم علوم العلمایی، از فضل تو این بس که فضول الفضلایی. یه شعره، شاعرشو نشون داده. شب وصل است و می نالم، چون شب وصل که کسی نمی ناله، شب هجر می ناله. شب وصل است و می نالم، که شاید چرخ پندارد که امشب هم شب هجر است و دیر آرد به پایانش. خیلی زیبا گفت. معلوم میشه این کسی که اینو گفته فوق‌العاده بوده. شب وصل است و می نالم که شاید چرخ پندارد که امشب هم شب هجر است و دیر آرد به پایانش. وقتی این شعر رو میبینیم میگیم چقدر این شاعر خوش سلیقه بوده، چقدر خوش ذوق بوده. از نمایشگاه برای من دو تا کتاب نقاشی آوردن که تازه منتشر شده، همین دوستان من که کتابای ما رو منتشر میکنن، واقعا نقاشی محیر و لغوله. من که خیلی تو این چیزا حساسم، اول که باز کردم گفتم اینا عکسه، دیدم نه نقاشی. خب این کسی که دست چیره نقاشی داره، این نشون میده ذوقش خیلی بزرگه، خیلی بالاست. ارکان آفرینش هر چقدر بزرگتر و پیچیده تر باشن، بزرگی خدای خود را بیشتر نشون میدن. و عظمفی ارکانه یعنی چی؟ یعنی در آینه ارکان آفرینش، فیزیک و متافیزیک، خدا خیلی بزرگه. به هر کجا که نگاه میکنیم میگیم سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، سبحان الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هر کجا در آفرینش ارکان آفرینش پیچیده تر، دلنشین تر، عالمانه تر باشه، بزرگی خدا رو بیشتر نشون میده. و هر چه موجودات بیشتر بزرگی خدا را ادراک بکنن، کوچکی خود رو بیشتر ادراک میکنن و تسبیح خدا میکنن. لذا ما 7 تا سوره داریم، 6 تا مسبحات، 6 تا سوره داریم که با سبحه یا با یسبحه شروع میشه، که روایت داره که پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هر شب قبل از خوابیدن این 6 تا سوره رو میخوندن و میخوابیدن. یعنی پیغمبر با حالت تسبیح میخوابیدن. مثلا سوره تقابن، سوره جمعه، سوره حدید، سوره حشر، سوره اعلا، اینا سوره هاییست که مسبحات 6 تا تشکیل میده. یعنی 6 تا سوره هستن که اولش با یسبحه یا با سبحه شروع میشه. خیلی زیبا، خیلی عالی، خیلی دلنشین. هر چقدر موجودات بزرگتر باشن، بزرگی خدا رو بیشتر نشون میدن و خودشون تسبیح خدا میکنن. از نظر فرهنگ قرآن کریم، همه موجودات دارای شعورن. از نظر فرهنگ آفرینش، فرهنگ قرآن، همه موجودات، این که تقسیم میکنیم که میگیم موجودات فیزیکی یا جماداتن یا نباتاتن یا انسانها حیواناتن یا انسانها هستن، اینا در مقایسه موجودات نسبت به همدیگه است. که ما موجودات به همدیگه میگیم یا حرکتش فقط حرکت مثلا دیالکتیکی، دینامیکی، جوهری، حالا در اصطلاح فلسفه اسلامی میگیم حرکت دیالکتیکی یا اینا رو داره، ولی حرکت عینی، حرکت وضعی، حرکت در نمو، حرکت در رنگ نداره. خب اینا میشن مثلا جمادات. اونی که حرکت در مکان داره، به سوی بالا میره، خاصیت فوتوتراپی داره، نورگراست، خاصیت ژئوتراپی داره، تروپی داره، زمینگراست، این نباته که از هر جا که ریشش در بیاد این خاصیت ژئوتراپی باعث میشه که بره تو زمین، از هر جا ساقه در بیاد این خاصیت فوتوتراپی که نورگراست، به سوی نور میره، باعث میشه که میاد بالا. آزمایش غربال که در طبیعیات هست از همین جاست دیگه، هی ریشه میره پایین برمیگرده بالا، میبینه نوره، دوباره میخواد بره زمین. اون آزمایش غربال معروف که تو طبیعت هست به وجود میاد. پس ببینید در موجودات، اینجوری هستن که در نسبت به هم دیگه یکی جماده، یکی نباته، یکی حیوانه که دارای حس غریزی است. نباتات میگن دارای احساس مادون حس و غریزه هستن، اینا دارای حس و غرایز هستن. انسان هم غیر از اینکه همه اونا رو داره، دارای عقل، تعقل، فکر، اندیشه است. در دورهای فرشتگان هم که یه موجودات دیگه هستن که متای این عالم فیزیک هستن، بالاتر هستن. حالا بنابر یک تعریفی. اما وقتی قرآن کریم همه رو یکاسه میکنه موجودات رو، خیلی عجیبه فرضیه. فرضیه که میگم فرضیه از نظر فلاسفه است. یک دانشمندی ما داریم که باعث افتخار اسلامه، ضمن اینکه به اصطلاح همه مطالب فلسفی درست نیست، اما اینا از افتخارات تاریخ اسلام و اسلام و شیعه، به نام صدرالمتالهین شیرازی. ایشون 11 تا دکترین داره، تز داره، که این 11 تا تز از اختصاصات خودشه و در تاریخ فلسفه و تعقلات بشر بی سابقه بوده. 11 تا که خیلی از این دانشمندان فیزیک و شیمی اینا یه دونه طرح دارن، تئوری دارن. مثلا لاوازیه یه دونه در شیمی فرمول گفته، گفته که در جهان فیزیک، در جهان شیمی، در جهان ماده چیزی کم و زیاد نمیشه، ثابته. این جزء به افتخار لاوازیه، به اسم لاوازیه ثبت شده. یا خیلی های دیگه. اما ملا صدرا در فلسفه 11 تا تز داره، دکترین داره که مال خودشه. یکی از اونها الان 400 ساله که اینا حکومت میکنه در جهان فلسفه، یکی از اونها نکته ایست که در 14 قرن قبل قرآن کریم بارها بارها و بارها به نامهای مختلف گفته. حالا اینو عرض میکنم به مناسبت و از اون فی ارکانه، حالا که بحث ما به اینجا رسید کم کم جمع میکنم. اون تزی که ملا صدرا کشف کرده و به اسم خودش هست و درستم هست، یعنی اوت علمای بشر کشف کرده و قرآن کریم 1400 سال پیش گفته مکرر، این داستانه. یک اصلیست در فلسفه متعالیه و اونی که هر کجا، دقت بفرمایید، هر کجا هستی، وجود، موجود هست، مساوی با شعوره. خب حالا یه میلیمتر مکعب خاک موجوده؟ شعور داره. یک سر سوزن برگ درخت موجوده؟ شعور داره. سم حیوانات موجودن؟ بله موجودن، شعور دارن. خود حیوان موجوده؟ موجوده، شعور داره. انسان هم همینطور، فرشته هم همینطور. یعنی اونی که خیلی سخت قبول کردنش، شعور داشتن جماداته. چون درباره حیوانات یه شعوری رو دانشمندان فیزیولوژی اثبات کردن، درباره حیوانات هم که همینطور حیوانشناس ها اثبات کردن، درباره انسان و فرشته هم که معلومه. اما از تزهای ملا صدرا، صدرالمتالهین شیرازی، این است که هر کجا هستی رفته، شعور و ادراک و تسبیح و کمال و علم و همه خصوصیات رفته، منتها در حد خودش. یک کرم خاکی در حد خودش دارای این کمالاته، یک فرشته هم در حد خودش. قرآن کجا گفته؟ یسبح لله چی؟ ما فی السماوات و ما فی الارض. عجب، تسبیح خدا میکنند تمامی موجودات آسمان ها و زمین. ما موصول دیگه، شامل همه چی میشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خدا میکنن تمام موجودات آسمان ها و تمام موجودات زمین. آقا ما کجا افاده عموم میکنه؟ من الان از قرآن یه آیه بیارم که افاده عموم بکنه، و اون این است که نکره در سیاق نفیه، و اون آیه اینه: و این من شیئن الا یسبح به حمده. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنه. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیحشون رو متوجه نمیشین. این ضبط صوتایی که هستش که واکمنا بلنگو نداره، اما با گوشی، واکمن گوشی با هدفون گوش میکنن، درسته؟ آدم همینجوری میبینه میخونه، این چرا صدا نداره؟ میگه بابا این هدفون داره، بکن تو گوشت میشنوی. تمامی موجودات تسبیح میکنن، هدفون میخواد. شده این هدفون رو کسی تو گوشش بذاره تسبیح موجودات رو گوش کنه؟ بله، بسیار زیاد. دو نفرشو من الان به شما میگم، سه نفرشو. یه شخصی هست که خیلی مظلومه، سند ولایتش هم خیلی مظلومه که همین خطبه قدیره، امیرالمومنین علی علیه السلام، و استاد این مظلوم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از دفعه‌هایی که اینا هدفون زدن تو گوششون و تسبیح تمام موجودات رو میشنیدن موقعی بود که در غار حرا پیغمبر جبرئیل نازل شد برش، با علی داشتن میدن پایین. علی گفت یا رسول الله پسرمو اینا چی میگن؟ میشنوی؟ گفت بله من که میشنوم. تمام سنگریزه های اطراف غار حرا تا خونه رسول خدا که اومد میگفتن السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، با هدفون گوش میکردن. اما دیگرانی که اونجا بودن نمیشنیدن. این دو نفر اینا نقل و داستان و اسطوره و افسانه و سمبولیک و رمانتیک و از این چیزایی که این روشن فکرها به خورد شما بچه ها میدن نیست، روایت داره و کلام خداست. همینجوری که داشتم رد میشدن همه سنگریزا، همه موجودات، سنگا، زمین و آسمون به پیغمبر میگفتن السلام علیک یا رسول الله یا رسول الله. شخص سومش رو اونی که الان تو نظرم هست حضرت ابراهیم خلیله، پدر بزرگوار شیخ الانبیا، بهش میگن شیخ الانبیا و بنیانگذار توحید در عالمه. وقتی که داشت را میرفت دید که همه دارن اسم محبوبشو میبرن، گفت هاتف کی بودی؟ کی بودی؟ یه بار دیگه هم اسم محبوب منو بیار، نصف سرمایه‌مو، نصف همه سرمایه‌مو میدم. یه دوباره دیدین سنگریزه ها از اطراف همه دارن میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. گفت یه بار دیگه هم بگی هر کی هستی همه‌شو میدم. اینا هدفون گذاشتن، خدا هدفون گذاشت و گوش کردن. گاه هدفون نیست، مربوط به چشمه، آیفونه، یعنی با چشم میبینه. دیدن یه نفرش رو یادمه بهتون میگم. یه شبی بود یا آقایی بود با اون دوستانش صحبت میکرد، امتحان وفا پیش اومد، گفت احتیاجی به کمک شما ندارم، پاشیم بریم. پاشودن رفتن، یه عده رفتن، هی تکرار کرد یه عده موندن. گفت چرا نمیریم؟ گفتم ما نمیریم، با شما هستیم. تا گفتن با شما هستیم اینجوری کرد، این آیفون، بیان ببینیم مقامات خودتون رو. امام حسین علیه السلام اینا مقامات خودشون رو در بهشت دیدن. بعضی از کسانی که تحلیل کردن گفتن اصلا اصحاب امام حسین علیه السلام در عاشورا احساس درد زخم شمشیر نمی کردن. چرا؟ برای اینکه می دیدن مقامات خودشون رو، برای اینکه حقایق رو می دیدن. اینقدر داغ بودن و در حرارت دیدار جایگاه و ملاقات با محبوب و رضوان خدا که اینا برایشون مهم نبود. اینو میخواستم بگم که از نظر فرهنگ قرآن همه موجودات شعور دارن. حالا که کارمون به اینجا رسید دیگه نمیرسم اون قسمت های چیز رو بگم، اجازه بدید که شما رو موعظه کنم با همین بحث. یه سوره‌ای در قرآن هست که نمیدونم تو این قرآن هم هست یا نه، به نام سوره یاسین. این سوره عجیبه دیگه، قلب قرآنه. در نتیجه این عرایضی که تقدیم داشتم اگر به روح محدثین و مفسرین از اول اسلام تا حالا یه صلوات بفرستیم. چقدر جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 65 سوره مبارکه یاسین. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. الیوم یعنی که؟ یعنی روز قیامت. امروز که روز قیامته مهر میکنیم دهنهای اینا رو که دیگه نمیتونن صحبت کنن، گناهکاران. و دستان اونا با ما صحبت میکنن. دست همین دسته، هم دست نماینده قدرت انسانه، چون کسی که قدرت داشته باشه میگن دست، ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا بالای قدرت اونهاست. دست اصلا نماینده و سمبل قدرته. دست اونا صحبت میکنن، یعنی تمام قدرتشون، تمام اعضاشون، همه چیشون. و تشهد و ارجلهم، پاهاشون هم شهادت میدن. به ما کانو یک سبون، به کارایی که کردن. خب یه وقت هستش که ما اینجوری فکر میکنیم، میگیم خداوند متعال در روز قیامت با قدرت لایتناهای خودش دست و پای ما رو به سخن میاره، اب نداره. در یه آیه دیگه داره که وقتی اینها شهادت میدن بر علیه انسان، انسان بهشون میگه کی شما رو به سخن در آورد؟ من انتقکم؟ قالو انتقنا الله الذی انتق کل شیء، ما را به نطق آورد خدایی که کل شیء رو به نطق آورد. یه تئوری اینه که بگیم همونجا سخن گفتن، اما آیه فراتر از این میگذاره. خواهش میکنم این نکته رو دقت کنید، برای پرهیز از گناه بسیار بسیار نکته جالبیه. حالا که بحثمون به اینجا رسید، چیو داریم معنا میکنیم؟ خطابه قدیر رو. در خطابه قدیر قسمت توحیدیش رو هر گفتیم هر شب جمعه یک کمی معنا کنیم، بعد بریم قسمتهایی که مونده بودیم. در قسمت توحیدی به این جمله رسیدیم، و عظم فی ارکانه، یعنی خداوند متعال در ارکان آفرینش بزرگه. از اینجا این حلقه رو طی کردیم، هی باکسایی که طی کردیم من میگم که شما در جریان بحث قرار بگیرید. گفتیم که موجودات هر چقدر بزرگتر باشن آینه تمامتر هستن برای نشان دادن خدا، هر چقدر که پیچیده تر باشن بزرگی خدا رو بیشتر نشون میدن و کوچکی خودشون رو بیشتر میفهمن. انسان هم همینطوره. در این راستا میرسیم به موجودات، میگیم آیا موجودات شعور دارن یا شعور ندارن؟ میگیم از نظر تقسیم داخلی میگیم که موجودات جماداتن، حیواناتن، نباتاتن، حیواناتن و انسانا. اما از نظر دید کلی هر کجا پای هستی رفته اونجا شعور، ادراک، علم، معرفت و همه اینا هست. میخوام شاهد بیارم که چگونه دست و پای ما که جسمن و جمادن در روز قیامت شهادت میدن. در آیه 65 سوره یاسین خدا میفرماد الیوم، امروز، نختم علی افواههم، یعنی مهر میکنیم دهنهاشون رو، دستشون و پاشون، اعمالشون رو شهادت میدن. از شما میپرسم، شما میخوای شهادت بدی که بودی دیدی که در جلسه ما چای رو با شیرینی دادن؟ شما که میخوای شهادت بدی که در جلسه ما چای رو با شیرینی با هم آوردن، این زمینه و بک‌گراند قبلیش چیه؟ قبلیش اینه که شما دیده باشی که در جلسه چای رو با شیرینی دادن، بله؟ و این دیدت یادت باشه که چای رو با شیرینی با هم بدن، و الان زبانشو، زبان گفتنشو داشته باشی که آقا من دیدم شب جمعه مثلا ساعت 10:30 چای و شیرینی رو با هم دادم. این مقدماتشه. این دست و پای ما که میخواد شهادت بده به گناهان ما، پس باید قبلا دیده باشن، فهمیده باشن، ضبط کرده باشن، فراموش نکرده باشن، در روز قیامت شهادت بده. الله اکبر، سبحان الله. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یک سبون. تمام میلیمترهای خاک و سنگ و در و دیوار و این میکروفون و این آهن و این پایه و این میز و این سقف و این کف و این فرش و این موجودات صنایع انسان، همه اینا شعور دارن، ولی یه جوری ضبط میکنن و یه جوری پخش میکنن. ضبطشونو که ما نمیفهمیم، پخششون یه جوری که هدفون میخواد، آیفون میخواد، یا به گوش یا به چشم داشته باشیم که اینا رو ببینیم یا بشنویم. پس این موجودات دارای شعورن، لذا در قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. لذا گفته میشه که یکی از موجوداتی که در موجوداتی که انسان درش زندگی میکرده یا ثواب میکنه یا گناه میکنه، اونا همه شهادت میدن. لذا روایت داره که توی مساجد که نماز میخونید یه جا نماز نخونید، جای مختلف نماز بخونید. جالبه اینا که جاهای مختلف شهادت بده برای اینکه شما اینجا نماز خوندید. من اینو پیارسال که مشرف شده بودم کربلا و حرم امام حسین علیه السلام، یهو به نظرم رسید من همش میرم بالا سر میشینم زیارت میخونم، ولی از پیارسال تا حالا امسالم خدا توفیق داد این کارو کردم، این جاهای مختلفی سعی کردم بشینم زیارت بخونم، یه دفعه پایین پا، یه دفعه بالا سر، یه دفعه رو به رو، یه دفعه همه اینا شهادت میدن در روز قیامت برای انسان. خدا نکنه انسان خیلی شلنگ تخته بندازه، خیلی گناه کنه، خدا نکنه خیلی انسان منحرف باشه، خیلی از خدا دور باشه، تمام موجودات ضبط میکنن، اما ما چون ضبط اونها رو نمیبینیم. فقط خدا در قرآن گفته به امین شعین لا یسبه و به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. خب موجوداتی که میخوان تسبیح کنن پس ضبط میکنن، پس میفهمن، پس زبان دارن، پس شعور دارن، پس ادراک دارن. مخصوصا تسبیح، کسی که میخواد تسبیح کنه باید خدا را به ذوالجلال و الاکرام و لیس کمثلی شی شناخته باشه و تمام موجودات خداشناسن. قال تا اتینا طائعین، خود قرآن هم بر این دلالت میکنه. پس و از و مفی ارکانه که در خطاب قدیر هست بر این مسئله دلالت میکنه. یه صلوات بفرستیم. یکی دو تا نکته غیر علمی تاریخی مثلا رفع شبهه عرض کنم راجع به خطاب قدیر و کم کم عرایضم رو پایان ببرم. ما عرض کردیم که در طول تاریخ 14 قرن همیشه شیعه مورد ظلم و تجاوز و توطئه بوده. توطئه ها هم اولین تیراش اومده به محور تشیع، یعنی امیر المومنین علیه السلام. چه کردن اینا در طول تاریخ و هنوزم که هنوز این توطئه ادامه داره. ادامهش اینه که امروز بچه شیعه وقتی میخواد یه چیزی رو از عقایدش اثبات کنه میگه کدومش رو سنی ها نوشتن، دیگه بالاتر از این بابا. اینه که ما از سنی ها شاهد آوردیم، علمای ما آوردن، به خاطر اینکه قرآن دستور داده و جادل هم بلتی هی احسن، مجادله، یعنی از عقاید طرف بگیری به خودش بگی که تو به این دلیلی که خودت میگی این دلیل خودت رو رد میکنه، این جداله. دیگه قرار نیست ما عقایدمون از کتابای اهل تصنن اثبات کنیم. این مظلومیت شیعه است که در طول تاریخ انقدر امیرالمومنین مظلوم بوده که سند ولایت امیرالمومنین و سند امامت و عقاید ما رو باید حتما سنی ها نوشته باشن. خب اگه سنی ها میخواستن بنویسن و مرتب کنن و منظم کنن که دیگه سنی نبودن، شیعه بودن. در حالتی که ده ها اشکال به احادیث، سلسله سند، به متن و بقیه مسائل اهل تسنن وارده. چرا ما باید عقایدمون از کتاب اهل تسنن اثبات کنیم؟ این همه عقایدمون رو اثبات کردیم، جز افراد معدودی که منصف بودن، خوندن و مناظره کردن و بحث کردن، بقیه پذیرفتن. ما چرا عقایدمون از دست بدیم؟ لذا وقتی که شما الان بیدار شدید که امیرالمومنین مظلومه و مظلومیت امام زمان هم از امیرالمومنین اومده و بزرگترین سند حقانیت امیرالمومنین آیات قرآن و خطابه قدیر، خطابه قدیر مجهول شده، مظلوم شده، حاجت داری نظر خطابه قدیر بکن برآورده میشه. پریروز یکی از همین جوانایی که میاد اینجا پای منبر، من امشب نمیبینمش، تلفن زد گفت حاج آقا به بشارت میدم یه مشکلی داشتم، سالها مشکل بود. البته من به این استدلال نمی کنم، اینو تایید میارم، نمونه میگم، استدلالش خود خطابه قدیره. گفت مشکلی داشتم سالها، هر کاری میکردم حل نمیشد. تو روز 28 سفر گفتی نذر ختم خطابه قدیر بکنین، نذر کردم، مشکلم حل شد. رفتم که حل بشه یه جای دیگهش گیر کرد، یکی دیگه نذر کردم اونم حل شد. خواستم به تو، از تو تشکر بکنم و بگم که بدون که کارساز این خطابه، از بس امیرالمومنین مظلومه. شما نذر میکنید در جلسات مذهبی که شرکت میکنید از اداره کنندگان بخواهید که در جلسه اولش وسطش آخرش یه قسمتی از خطاب قدیر رو قرائت کنن، بخونن، مردم بشناسن و مسائل دیگه. ترویج کنید، کتابشو بخونید، تفسیرشو بخونید. خدا خیر بده دانشمندان گذشته ما رو. همین خطاب قدیر کوچولو که آقای انصاری نوشتن، خب این خیلی خوب نوشته، اسرار قدیر نوشته، خطاب قدیر نوشته. عرض کنم که ندای با ندای قدیر هی کتابای مختلفی لحظه به لحظه با قدیر نوشته، خیلی مختلف نوشتن، موفق بودن، خدا بهشون توفیق داده. اینا رو بگیرید بخونید، سند مسلمانیمونو بشناسیم. اگر کسی گفت این متن از کجا اومده ضعیفه، چرا ضعیفه؟ سنیا نقل نکردن، جهنم که نقل نکردن. مگه قرار سنیا ما رو تایید کنن؟ اگه سنیا تایید میکردن که امیرالمومنین امام نمیشد. اونا تایید نمیکنن. سنیا چی رو تایید کردن؟ بله، ما میگیم مطلب اینقدر روشنه که تو کتاب اهل تسنن اومده. اصل داستان قدیر و قدیرخون به تواتر اومده، منتها متن را البته که اونا نقل نمی کنن، متن 30 صفحه‌ای رو، 20 صفحه‌ای رو، ولی این افتخار رو دانشمندان شیعه دارن که کتاب‌های مختلف از قدیمی‌ها نقل کردن، با اینکه 20 صفحه 30 صفحه کم نیست، با هم منطبقن. خیلی عالیه این. ایشون آقای انصاری این متن رو از 7 تا کتاب، از 9 تا کتاب آورده و تطبیق کرده و اینه. خیلی اختلافات جزئی داره با هم دیگه. خب این سند افتخاره. و بالاتر از اون که باز امروز با ایشون صحبت میکردم نکته رو گفتن، بالاتر از اون اینه که این متن را حضرت باقر علیه السلام که معصومه نقل کردن، این تطبیق میکنه با 2-3 نفر از صحابی که خودشون بودن و اونا نقل کردن و معصوم امضا کرده. و این سند به محکمی تو جدابائه کتاب های اهل تسنن پیدا نمیشه، تو هیچ کدوم از سه ها. خیلی محکم بیستید، محکم و بخونید جوانا و حفظ باشید و بدونید و شرحشو مطالعه کنید و رو جمله جملهاش فکر کنید. این سند اسلامیات ماست. یقین بدونید وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا که الان کارگزار جهانه و علی این زمان ایشونه و امام صادق این زمان ایشونه و پیغمبر باقی مانده و یادگار گرانبهای پیغمبر ما الان در این زمان ایشونه، بدونید که ایشون انشالله از شما راضی خواهد بود. از سنیا این کارو یاد بگیرید. توی مسجد الحرام، تو مسجد النبی، گله گله طلبه هاشون نشستن ختم صحیح بخاری، صحیح بخاری که سر تا سرش آلوده است و خیلی از روایتش جعلیه، اینو ختم میکنن به نیت ثواب میخونن. شما خطاب قدیر رو بخونید ختم کنید، خطبه فدک رو بخونید ختم کنید و احادیثی که هست. و اینو بدونید که دشمنان در کمینن که این سندهای گران قیمت ما رو از ما بگیرن. شنیدم یکی از مشاهیر از افراد و از علما روی زیارت عاشورا تردید کردن. خیلی فاجعه است. انقدر افکار مسموم روشن فکران در ما اثر کرده و پیش رفته تا اونجا رفته. بابا این سند مسلمانی ماست، سند عاشورای ماست. دیگه نمیتونم خیلی حرف بزنم. خیلی امیرالمومنین مظلومه. انقدر امیرالمومنین مظلومه. تمام مصیبت ها رو آقایون از علی شروع کردن. تمام مصیبت ها. شما از از حضرت زهرا سلام الله علیها به بعد، از امام حسن تا امام عسکری، هر ظلمی به امامان و شیعه وارد شده ریشه در مظلومیت امیرالمومنین داره. شما الان نمیتونید تصور بکنید که وقتی در زمان صحابه و زمان حیات پیغمبر میگفتن فاطمه، یعنی چی فاطمه؟ 8 ماه از قبل از رحلت پیغمبر تا رحلتشون، 8 ماه همه صحابه میگن حداقل روزی 2 بار 3 بار پیغمبر میومده، دست میذاشته اون طرف این طرف درگاه خانه فاطمه، میگفته السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، که مردم پیر و جوان، زن و مرد، تازه مسلمون و قدیم مسلمون، همه بفهمن این اهل بیتم. که وقتی آیه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بدونن که فاطمه مطهر است. آخه این فاطمه رو چیکار کرد؟ یه روایتی هست آقایون از امام از امام سجاد علیه السلام وقتی از شام برگشت مدینه پرسیدن چقدر به شما ظلم کردن، پیغمبر که خیلی شما رو سفارش فرموده بود. حضرت فرمودن اگر پیغمبر ما رو سفارش نمی کرد مضمونش این روایت، یا اگر سفارش می کرد به ما ظلم کنن تعدی کنن، بیشتر از این نمی تونستن تعدی بکنن. ببینین چی کردن نسبت به اهل بیت و آل پیغمبر. این فاطمه ای که همه دیده بودن پیغمبر سینه‌شو میبوسه، دستشو میبوسه، پیشانشو میبوسه، فاطمه وقتی بیاد تمام خط بلند بشه. این فاطمه رو یه کاری کردن که مثل یه پیرزن تحت قدش خم شد، دیگه شناخته نمیشد جلوی چشم شوهرش و همسرش، همسری که پهلوان پهلوانان بود. این کارو کردن، اگر این کارو نمیکردن جرأت نمیکردن که زینب کبرا و ام کلثوم رو سیلی بزنن، اگر این کارو نمیکردن که طناب و ریسمان به گردن علی انداختن جرأت نمیکردن که از کوفه از کربلا تا کجا این همه منزل به گردن امام سجاد و زین العابدین قل و زنجیر بندازن، که گاهی امام سجاد به این محافظانش میفرمود، به اینایی که مأمور ابن سعد و یزید بودن، میفرمودن که این زنجیر رو یه چند دقیقه بلند کن که این بدن من و زخمهای من استراحت کنه. اینه که این بناهایی که اینا گذاشتن در مظلومیت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها اینها ادامه پیدا کرد و هر کاری کردن با علی کردن و با زهرای علی که تونستن ادامه بدن. همه مصیبت ها از اونجا شروع شد. لذا در زیارت عاشورا که کلام خداست، که حدیث قدسی است، خدا به ما دستور داده هر روز و شب بخوانیم اللهم لعن ابل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، یعنی اون کسی که در جلوی روی پیغمبر گفت این مرد هزیان میگه، اون کسی که علی علیه السلام رو دستور داد بدون عبا و امامه به مسجد ببرن، تا اون کسی که خانه علی رو آتش زد و خانه فاطمه رو، اینا اولین مظلوم ها هستن. لذا میگم جوانان با دو سلاح امام زمانمون رو یاری کنیم، یکی سلاح تقوا و ترک گناه، یکی سلاح علم و دانش و فهمیدن حقایق دینمون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شب جمعه است، این آیه کریمه رو 5 مرتبه بخونیم برای فرج امام زمان. الان هم مظلومتر از همه امام زمان هستن. چقدر شبا گریه میکنن، خون میخورن، قصه میخورن از این همه نابسامانی عالم، از این همه شرک، از این همه بت پرستی، از این همه هوا پرستی، از این همه پنهان بودن حق خدا و حق پیغمبر و حق اهل بیت. لذا آیه من یجیب رو میخونیم به قصد فرج امام زمان، که انشاءالله اوائج دیگرمون هم به برکت حضرت برآورده بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک الاعظم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغز حوائج إمام زماننا. اللهم اغز حوائجنا وحوائج من وصانا بالدعاء. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.